بشنوی ولوم بده اون رادیو را.
سلام فرشی جان، خسته نباشی. حالا موضوع برنامه بیخیال.
این بابا چجوری تو بهارستان ماشین رو تونسته چپ کنه؟
خامون رو در نداشتیم بیرون دیدیم وی وی وی
وی وی وی. اینها از نان خبر دارن که هیچ، از کارات ما هم خبر دارن.
والا دیری دارم بابا، ما دلمون بخواد زن و مدلوخ بریزیم تو قیامون. دومته
جواب بده آقا مسئولین عزیز.
چی شده؟
همچنان از ایستگاه فردا برنامه طنز رادیو فردا زنده همراه شما هستیم تا ساعت 7. تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه، شنبه، دوشنبه و سه شنبه 10 تا 12 ظهر بشنوید. این هفته مشهب راممون که گویا بعد از نامگذاری امسال توسط معظمله به سال چی بود اسمش؟ این نوعی دانش بنیان توش بود. همون مهمه دیگه، حالا بقیهش مهم نیست. خلاصه بعد از اون مشهب رام با این که خب سطح سواد و مدرکش حالا خیلی به این چیزا قد نمیده و درسش هم هنوز به خیلی از مسائل علمی نرسیده، ولی هر جا میره سعی میکنه یه گریزی هم به علم و دانش بزنه تا مثلا یه چشمکی به معظمله زده باشه که حواسم به تاز حواست بن باشه، آره و اینا و اینا. مثلا آخرین رپورتاج خبری صدا و سیما برای مچبرام رو گوش کنید لطفا.
نخبگان ایرانی در یک قدمی ساخت هواپیمای مسافربری. رئیس جمهور تاثیرگذاری، دقت بالا و هوشمندسازی رو سه ویژگی مهم محصولات تولید شده در صنعت دفاعی کشور دونست. آقای رئیسی پس از بازدید از نمایشگاه تولیدات دفاعی فناورانه وزارت دفاع، نوآوری‌ها در زمینه ساخت انواع پرنده‌ها در صنایع دفاعی رو افتخارآمیز عنوان کرد و گفت نخبه‌های ما در وزارت دفاع تا یک قدمی ساخت هواپیمای مسافربری رسیدن و باید این مسیر تا رسیدن به نتیجه با قدرت ادامه پیدا کنه.
آره لامصب، اصلا به کمتر از هواپیمای مسافربری هم رضایت نمیده. یادتونه چند وقت پیش هم درخواست ساخت هواپیمای مسافری با 72 سرنشین داشت؟
اعلام کردم حتما از شما میخوام به سرعت
بیا
دست به کار بشید
حتما
هواپیمای با 72 سرنشین رو سریعا در کشور بسازید.
آره احتمالاً تازه درسشون رسیده به داستان برادران رایت، دیگه جوگیر شده وقتی اون گفتم اونا اون دوتا تونستن با اون امکانات اولی هواپیما بسازن چرا ما نتونیم؟ باز ما امکاناتمون از برادران رایت بیشتر هم هست الان. والا آخه خود معاون وزارت دفاع دنبال ساختن چیزای دیگه است، اصلا تو فاز هواپیما سازی نیست. چی مثلا؟ ببین چیزای ساده تر از هواپیما دیگه. هلیکوپتر؟ نه ساده تر. ماشین؟ نه ماشین هم میدونید متاسفانه تکنولوژیشو نداریم خیلی. اصلا بذارید خودش بیاد بگه آقای سرتیپ خواجه امیری، خودت زحمت میکشی بگی تو وزارت دفاع دارین چی میسازی؟
موتور کولر رو درست کردن، کولر آبی مثلا.
آخه
این کولر آبی دیگه الان سیمپیشو نداره، اون تصمیم پروانه رو حذف کردن،
همه رو حذف
کردن، به صورت آهن ربایی در داخل خود محور قرار دادن. خب. بسیار کولر خوب و خوب. جالب که باعث 50% مصرف برقو کم کنه.
ای جان موتور کولر میسازن، گوگوری مرگوری موش بخوره تو رو. بسیار کولر خوب و جالبی هم شده گفتن. خب دیگه چی هم میسازی سرتیپ؟ بگو عمو ببینه.
من میگم یه همچین استعدادهایی داریم.
آها.
که دیگه. همینو میتونم مشابه هم قرار شده تا یک ماه دیگه یه دونه به حساب در واقع مشابه هم رو تو اوضاع در واقع لباسشویی درست بکنن. قولش دادن که آماده بکنن.
لباسشویی هم ایشالله به همت دانشمندان نخبه و دانشبنیان و ولایی میسازن. ببین بوئینگ و ایرباس و اینا هم خواهد روز اول نیمدن زرت هاپم مسافری بسازن که. اونا هم اولش با هم موتور کولر و پمپ آب و پوشال و اینا شروع کردن. الان هم کم کم پیشرفت کردن دارن هاپم مسافر بری میسازن. حالا مش ابرام یه چیزی میگه، شما اصلا عجله نکنین، از روی صبر قشنگ با حوصله موتور لباسشویی رو بسازید. لباسشویی هم چیزا، اول از این سطلیا که فقط کارشون اینه میگیرن لباسا رو انقدر چک و لگدی میکنن تا تمیز بشن، با اونا شروع کنین تا حالا دیگه مراحل بعدی ان شاء الله. بعد چرخ گوش هست دیگه، نمیدونم ملاقه برقی، چنگال هوشمند دیگه، جونم براتون بگی بشقاب حرارتی، تا بعد ان شاء الله دیگه گام به گام یه 2300 سال دیگه کم کم بریم به سمت هواپیما سازی. ببین حتی برادران رایت هم اون اولا با کاغذ موشک میساختن، رو بالش هم شماره تلفن مینوشتن میفرستن تو حدایت همسایه. حالا چند بارم به جای دختر همسایه باباش موشک رو برداشته لوله کرده بود، فرو کرده بود تو چیزشون، دهنشون. به هر حال اختراع کردن ببین کار سختی، همینجوری الکی نیست که همینجوری هبری اختراع کنی که. شما هم زیر سایه معظم لهتون همینجوری گاماس گاماس دانش بنیانا، همینجوری که دانش بنیان داریم میرین جلو، برید جلو حتما چیزای خوبی میسازید. آره باریکلا.
اون روزایی که بد حالم رو سرم آتیش نبار، یه دفعه تو واسه من بیا با پا پیش بذار، وقتی که ساکت میشم تو بیا بام هم
نظر من امسال رو معظم له باید سال مدارا با اختلاسگران ایرانی بذاره. اول از همه بیان این پاسپورتاشون ازشون بگیرن که اینا مشتاق بشن که برگردن ایران، که اینجوری نه تنها 100,000 دلار که میلیاردها دلار رو وارد ایران بکنن. این بهترین و سریع‌ترین راه حله، وگرنه با یه نون و دو نون و سه نون که پولی در نمیاد.
آخه ببین این اختلاسگرا نازشون هم زیاده، یعنی فقط بحث عفو رهبری نیست. خب ایران نیست، تفریحات خاصی خیلی نداره برای اینا، بار و دیسکو و کازینو و اینام نداریم، اینا دلشون میگیره. میدونی حالا رهبری بیاد مثلا اسم امسال هم عوض کنه بذاره سال مهربانی و آغوش باز برای اختلاسگران، خب اونا که رفتن که بر نمیگردن که، وکالت میدن یه کسای دیگه‌ای براشون تو ایران اختلاس کنن، پولا رو بفرستن اونور. اینه ماجرا. خیلی متشکرم.
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا در بخش خبر همانگاهی پنجشنبه گاهی میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. اختصاص 15 میلیارد تومان از جانب شهرداری مشهد برای انجام امور شهر نجف در ایام اربعین و نظر فقرای ایرانی که دیگه ما هم باید جمع کنیم بریم نجف اونورا بلکه یه چیزی هم به ما بدن. اظهار نظر معاون اول قوه قضاییه که قضات ما از سالمترین اخشار کشور هستند و نظر ناظران که نمیدونیم چرا آدم با شنیدن این حرفا یاد قضاوت شریفی مثل مرتضوی و منصوری و اینا میفته. اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس که اختلاسی که در بانک ها هست هولناکتر از اختلاس فولاد مبارک است و تلاش ریاضیدانان برای که بفهمن بعد از 92 هزار میلیارد تو ریاضی دیگه چه اعدادی وجود داره. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدن. اینک مشروع خبرگاه با همکارم قناری.
با سلام، بنا به گزارش‌ها احمد امیری فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس ایران گفت ما نماینده‌ای داریم که میگوید صاحب خانه او اجاره اش را دو برابر کرده و برای پرداخت اجاره و ودیعه مسکن با مشکل مواجه شده است. در این رابطه یکی از کارشناسان کمیته امداد نمایندگان مجلس با چشمانی اشکبار به خبرنگاری ما گفت اگر وضع به همین منوال پیش برود متاسفانه برخی نمایندگان ما مجبور خواهند شد پنت هاوس ها و خانه های ویلای تریپلکس با ویوی ابدی خود را به پنت هاوس و خانه ویلای دوبلکس با ویوی نیمه ابدی تبدیل کنند و حتی به زودی پدیده هایی مثل نماینده کارتون خواب.
کمک میخوای قناری؟
خیلی ممنونم، الان ادامه میدم.
ببخشید بگو از
و حتی به زودی پدیده هایی مثل نماینده های کارتون خواب، نماینده بد سرپرست، نماینده بی پدر مادر و نماینده کار را هم شاهد خواهیم بود. وی در توضیح پدیده نماینده های کار گفت نماینده کار نماینده است که سر چهارراه‌ها و پشت چراغ قرمز شیشه ماشین مردم را پاک می کند و با گرداندن اسپند بین ماشین ها سعی می کند برای اجاره ویلایش اندکی پول جمع نماید. پایان مشروع اخبار.
دلم کباب شد اصلا.
شنوندگان محترم، چندی پیش دکتر خاندوزی وزیر اقتصادگاه و دارایی مهمان یکی از برنامه‌های صدا و سیماگاه بود که در آنجا صحبت‌های بسیار مهمی درباره تورمگاه به میان آمد. ابتدا این صحبت‌ها را به اتفاق بشنویم.
نمودارهای اقتصادی به ما نشون میده که خب در 6 7 ماه اول، یعنی از مهر تا اسفند که دولت بنای بر ایجاد ثبات اقتصاد کلان داشت، تونست واقعا تورم رو از نقطه ایش رو الان عرض بکنم از 58-9% به حدود 30% در واقع کاهش بده.
خب برای بررسی میدانگاهی این صحبت‌ها و شنیدن نظرات مردم کف خیابان، همکار گرامی هم خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر همینک در سطح شهر است. همکار گرامی اگه صدای منو داری بگو ببینیم چه خبره.
بله همکار گرامی، همونطور که گفتید بنده هم اکنون در سطح شهر هستم و سراغ یکی از سوپرمارکت های محله رفتم که نظر آقای فروشنده رو بپرسم. همکار گرامی
باشه، پس شروع کن دیگه.
بله قربان، ببخشید وسط حساب کتاباتون میخواستم بپرسم نظر شما درباره این که وزیر گفته تورم نقطه‌ای کاهش پیدا کرده چیه؟ آقای محترم حرف خنده داری زدم مگه؟
برامو این بسمت ها روزی صد بار میان اینجا دوربین مخفی و کلیپ میلیپ برای اینستا ضبط میکنن.
نه
دیگه یه فاوستا شده این
نه برامو. دوست عزیز، خود وزیر اقتصاد گفته تورم نقطه‌ای کاهش پیدا کرده.
جدی میگی؟
بله بس
پس باستا بریزم تو ماشین حساب.
چیو بریزی تو ماشین حساب؟ هم کاری گره
نه به عبارتی این از داداش اون که گفته وزیر اقتصاد ایرانه یا یه کشور دیگه؟
وزیر اقتصاد ایران گفته آقای محترم.
پس راست گفته.
جدی؟ چجوری
ها؟ ببین داداش، قیمت ها رو به ین ژاپن تبدیل کنی، بعد یه نمونه دلار استرالیا رو واردش کنی، بعد ببری به روپیه هند حساب کنی، بعدم تبدیل کنی به پول بنگلادش، همه رو یه کیسه کنی. درست گفته
ایشون. ما هم کاری گرم یه دونی میزنی تو دهن این از طرف من؟
آخه نمیشه که اینجوری.
نمیشه کار سوسنه، ناراحتی برو رد کاره، دفعه بعدم بگو خودش بیاد.
خودش کی بیاد؟
همون یارو شغاله که توی گوشت داره وزوز میکنه.
به من گفت شغال؟ هم کاری گرم گوشی تو بکن تو گوشش تا من جواب اینو
بدم. هم کاری گرم حالا شما گذشت کنید، من با اجازتون از مغازه دیگه میرم بیرون دیگه.
هری برو توقف بیزامانه کسبه. به اون شغالم بگو
زشته آقا،
زهر مار زوزه میکشه واسه من.
همکاری گیرم یه لوکیشن بدیم من بیام حال اینو بگیرم.
همکاری گیرم خورسد باش دیگه، من اومدم بیرون، من الان یه شهروند دیگر رو دیدم که خیلی به نظرم دقتش بالاست، اگه اجازه بدیم من برم سراغ این.
باشه باشه برو، اعصابمو خرد کرد این یارو مرتی که جوزه کش.
حالا اونو ولش کن دیگه همکاری گیرم. آقای محترم، دوست عزیز، آقا میخواستم نظر شما رو درباره کاهش تورم نقطه‌ای بپرسم اگه میشه.
نقطه؟ کاهش؟
بله بله، میخواستم نظرتون رو بدونم. میشه به جای آسمون به من نگاه کنید یکم؟ نه اینجا با
نگم برای نقطه شده دیده نمیشه اصلا.
چه جالب، یعنی شما موافق این حرف ایشون هستی؟
آره عزیزم، اول خوب تو چشمون، بعد خال شد، الان لاکردار نقطه شده، داره میره که ناپدید بشه.
آها، یعنی الان از نظر شما تورم داره ناپدید میشه پس؟
تورم چیه کاکا؟ چی زدی تو؟
من آقا من چیزی نزدم، دارم ازتون درباره کاهش تورم نقطه‌ای میپرسم.
یکی کاکای ما رو باش، گمو کردم داری راجع به کفترم میپرسی.
کفتر؟ آقا
آره کاکا، نیم ساعت پروندمش رفت خال آسمون، کم کمک نقطه شد، الان دیگه ناپدید شده.
آقا چی داری میگی؟ درباره تورم و گرونی پرسیدم، به نظرت کم شده یا نه؟
اینا رو ولش، میفرماید کبوتر بچه کرده، کاش بودی آمیدیدی، گرونی پاره کرده، کاش بودی آمیدیدی، نقطه ها چشم انتظارن تا که کم بشن هر سال، قیمت تا سر به هوان، کاش بودی آمیدیدی.
همین الان مناسبت چی سرود یعنی؟
خیلی ممنونم، من مزاحمتون نباشم.
آخ پاپریم داره میاد کاکا، میبینی؟
پاپری؟ کجاست؟
ببین کاکا رد دست منو بگی، ببین غرقیه برای خودشا.
آره
آره آره، میشه گزارشی تو تموم کنی بعد بری دنبال کفتربازی لطفا؟
بله ببخشید، خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر در حال دنبال کردن تورم نقطه، ببخشید کفتر نقطه‌ای کف خیابون.
بله، با تشکر از همکار گرامی هم خبرنگار وایده غیرمرکزی خبر، این گاه خبری را با سخنی از ملا نقطه تورم آبادی از ماسبندهای صده های پیشین به پایان میبریم که همیشه به شاگردش نصیحت میکرد اگر ماسبند شدی هیچ وقت نگو ماست من ترشه، اگرم وزیر اقتصاد شدی هیچ وقت نگو تورم من زیاده. آگاهی دیگر و همانگاهی دیگر، خدا نگهدار.
درود بر آقا فرشید عزیز و برای بچه‌های خوب ایستگاه فردا.
مخلصیم آقا
فرشید جان. اینا دیگه زدن به سیم آخر و نمیدونم با این کاراشون چی رو میخوان ثابت کنن. به قول یکی از دوستان میگفت قدیما هر کس میومد خونمون اول سراغ جانماز و سجاده رو میگرفت و جهت قبله رو میپرسید. حالا دیگه دنبال شده که
پسورد وای فای
اول میگن عرق دارید یا اگر نیست بریم بخریم بعد بیایم بشینیم و بیایم مهمونی. متاسفانه اسلام هم در شیعه ترین کشور دنیا از دست دادیم. درود آقا فرشید، ایمان هستم از شیراز.
قربونت برم ایمان جان. حالا خیلی از اونا وقتی عرقشون رو میگیرن میان میشینن، بعد صدا اذان بشنون پا میشن وضو میگیرن نمازشون هم میخونن. یعنی ببین اسلام و کفر چنان در هم تنیده و قاطی پاتی شده که اصلا میگن خدا اون بالا توی حساب کتابا دیگه اصلا قاطی کرده، نمیدونه چیکار کنه. یعنی یارو رمضون روزه میگیره، بقیه سال عرق میخوره، محرم سینه میزنه، عزاداری میکنه، چند ماه بعدش با بیکینی تو آنتالیا داره آفتاب میگیره. یه سری هم هستن به قول شما از بیخ زدن زیر همه چی، گفتن دین شما برای خودتون، عرقسگی منم برای خودم. یعنی برگام، برگای منو ببین همجور داره میریزه، برگای منی که داره میریزه اینه. از سرگرمی‌های مسئولین همیشه در صحنه ایران اسلامی سفراشون به اقصا نقاط کشور و به قول خودشون دیدار چهره به چهره با مردم. تا حالا خب بیشتر این سفرها رئیس جمهورها و وزیر وزراشون می‌رفتن، ولی از وقتی کاپیتان سابق، شهردار سابق، پلیس سابق، سردار سابق و پدر فعلی سیسمونی نظام یعنی منباقر قالیباف رئیس مجلس شده، گفته چه کاریه فقط دولتی‌ها برن سفر، منم مخام، منم رئیسم، مخوام برم سفر استانی. اینه که من باقرم هر چنگایی شالکولا میکنه میره سفر استانی واسه ما. این هفته هم پاچه رفته استان لرستان، دیدار چهره به چهره با مردم. حالا یه ویدیویی هم از این سفر در اومده که با استاندار و یکی از نماینده ها پاچه دار رفتن توی سیاه چادر عشایر. بقیه شو الان گوش کنید، جالبه. دونه یعنی ماری، یعنی دیدار چهره به چهره واقعی که میگن اینا، یعنی جمع عرازل و اوباش دست جمشید پشتان رفتن توی سیاه چادر عشایر بند خدا، بعد هیچ کدومشون خب نمیشناسه، خب حقم داره نشناسه دیگه، آخرش یکی مجبور میشه معرفیشون کنه دونه دونه، این یکی استانداره، اون یکی نماینده مجلسه، این هم نمیدونم هم خوشگله هم بوره رئیس مجلسه. یعنی خوش به سعادتت مرد عشایر لور که هیچ کدومشون نمیشناسی. نمیدونم ولی ما که مثلا اینا رو همه رو میشناسیم الان چه گلی زدیم به سر مملکت. و احتمالاً اگه برای این مرد عشایر زحمتکش و زلال شما 4 تا مسئول رد بالای انقلابی رو بذاری یه طرف، 4 تا گوسفند توپل مپل پرپشم و پرچربی رو بذاری اونور، بگی عقبی کدوم دست در انتخاب میکنی، 100% و چیز میکنه دیگه، مطمئنا میره سمت گوسفندا. البته من باقر بعد از این جلسه معارفه میندازه تو تریپ خودمونی و یه چشم از فعالیت های اصلیش رو رو میکنه.
شما اینکه گوسفند نداری ها؟ چند تا گوسفند داری؟
نه دیگه اصلا دو این دیگه حرفا اصلا تو دهنش نمیچرخه، معلومه بهش برخورده این بنده خدا نمیشناختتش، شاید هم میخواد تلافی کنه مثلا که تا چشمش افتاد به گوسفندای این بنده خدا، سری شاخکاش دید شد رفت تو نقش مامور سرشماری که چند تا گوسفند داری چجوریه و اینا. من باقر ببین حتی اگه وسط چاپ سیاه چادرای عشایرم بره، اول به فکر دو تا چهار تاس ببینه اونجا چقدر پول خابیده. حالا دو تا چهار تاش به هم اینجا که ختم نمیشه که اینا
همون که می‌فروشیم چقدر می‌فروشیم زنده چقدر
بستگی داره، دونه دو
پوست
یک
و پوست چند
کیلو
چه رگباری میپرسه ها، یعنی یه جوری تون تون میپرسه طرف نتونه جواب الکی بده. چند تا گوسفند داری، دونه چند می‌فروشی، کیلو چند می‌فروشی، چقدر پولشه؟ ولی دزد سر گردنه هم رفته بود تو سیاه چادر این بنده خدا، اینجوری سوال پیشش نمی‌کرد، نهایتش دیگه یه گوسفندی میزد زیر بغلش میرفت دنبال کارش دیگه. ولی رئیس مجلس انقلابی تا از تاوتوی درآمد و سرمایه طرف سر در نیاره ولکن نیست که. حالا بیا برو به اون آقای عشایر ثابت کنی یارویی که اومده بود توی چادرت رئیس مجلسه، مگه باورش میشه؟ البته بگم به زودی باورش میشه ها، به زودی باور. حالا صبر کنی منباقر پاش برزه مجلس، چند وقت دیگه باور کن مجلس انقلابی مثلا میبینی یه دفعه یه قانونی برای چاپیدن عشایر تصویب میکنه دیگه، اون وقت باورش میشه. وقتی یه مالیاتی، عوارضی، کارمزدی، یه چیزی برای این گوسفندای عشایر تصویب کردن، اون وقت این دوست ساده دلمون باورش میشه. این مسئول خاک و خلی خود رئیس مجلس بود که اومد آمار گوسفنداشو در آورد. بله
سوار آریایی ما از دیار لر نشینا مکرلر بیرحمیم عشایر تفنگ چینا مکه و صحرا سرزمینا برنو بلند همیشه بامه تاریخ هر بری بخونی واجب نی بشر ندامه عشایرم عشایرم و مهمون نواز قوم ایلام اگر و گلد ناب پرسی سی تیگ مل ره اصیلام عشایرم عشایرم و مهمون نواز قوم ایلام اگر و گلد ناب پرسی سی تیگ مل ره دشت ریم سواری ای بو هی تیکنم سی ورد سی سه با تا و سرپلی نشین و سقا و کلگ سب خیسه دوم رو دیار مارگونو پسین تنگ و من لوایه امرو و مرد رازی آسیج سی سخت دشت کی سبایه عشایرم عشایرم و مهمون نواز قوم و ایلو مول ره اصیلو عشایرم عشایرم مو مهمون نواز قوم ایلو مگر و گلد ناب پرسی سی تیگ مول ره اصیلو ککاگری مهمون نوازی نشون لهرل اصیله سبا که بنگ روب پشکه محقین شخص ایله ایله بیرحمدی و گرم سیری همیشه هر دمو ککایه تو خومی ایم و کهتنایم اما و ریشه تا تزایه بیرحمدی و گرم سیری همیشه هر دمو ککایه تو خومی ایم و کهتنایم اما و ریشه تا تزایه.
سلام خدمت تمام اسکا فردایی عزیز و مهربون و عمو فرشید دوست داشتنی. عمو فرشید یکی از بیانات گوهربار معظم و له رو میخوام خدمتت بگم. بهترین شما نزد من کسی است که هر سه روزی یک نصف نان بخورد. از بیانات معظم و له بایدم حال ترانزیت فرشید چون دوست دارم جلو برونه. بیمارستانم این سری بوغ نمیزنم خیلی عزیزی فدایی بای
فدای تو خوب کردی بوغ نزدی دمت گرم بوغ نزده عزیزی واسه ما معظم لهم که دیگه واسه خودش داره یه قلد و قلد بازی میکنه دیگه اصلا کاری به کار مملکت اینا نداره این حرفا میده امام جمعه ها جاش بزنن که مثلا چه میدونم مثلا اینجوری بگه حالا مثلا سه روز یک بار نصف نان بخوریم چه می شود؟ بله هیچی نمی شود. شما اگر یکم کم تل دزدی کنید چه می شود؟ هیچی نمی شود.
سلام فرشید.
سلام
آقا ما نصف شبی داشتیم به برنامه‌ت گوش میدادیم
نصف شب خب
اون قسمتی رسیدیم که شما رفتی بخش چای رسانی پیش شرمان حالا یه جوری هم با ولع چای رو میخوردی
آره.
که دیگه منم دلم حواس چای کرد نصف شب رفتم آشپزخونه واسه خودم چایی دم کنم تا برم خب. چای رو از توی کابینت بگیرم یه ظرف نخود لوبیا از اون بالای کابینت افتاد پایین.
ای بابا
دیگه من تا رفتم رو این ور کنم دیدم مامانم با دمپایی این دمپایی سنگینا پشت سرم وایساده. الانم که از بخش ارتوپدی بیمارستان دارم تماس میگیرم
ای بابا
سر تا پام تو گچه آقا این کار بود کردی مرد مؤمن
من چی کاری نکردم به خدا کاری نکردم ای داد بیداد چرا واقعا اینجوری شدی حالا امیدوارم زودتر خوب بشی حالا ظرف نخل لوبیا افتاد که افتاد ظرف اورانیوم غنی شده که نبود که مادر اعصاب ندارن ماشاءالله بعد اون چه مدل دمپایی بود الان شما کلا تو گچین مطمئنی دمپایی بود من نمیدونم شاید تاریک بوده متوجه نشدی شب گفتی نصف شبه من نمیدونم شاید با دست هونگی هاونی چیزی زدته شاید هم اون نخل لوبیا ظرفش افتاد اینجوری شدی نخل لوبیاتون ظرفش چقدره مگه تو دیگ میریزین نمیدونم من نفهمیدم چرا اینجوری شدی ولی به هر حال من شرمنده یعنی من کاری نمیتونم یه بخشی از دیگه رو میخوام من تقبل کنم اوکی میشه اینجوری ایشالا زود خوب شی دیگه. حالا یاد من آوردی من برم یه چایی بزنم پیش شلمان، من الان برمیگردم.
بیا آقا باشید یه چایی تو رو با این توت خشکا بخور ببین چی میبینی.
آه به 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 دست درد نکنه شلمان، چقدرم عالی.
آقا این توت از عجایب روزگار فاشین جان.
توت؟ از چه نظر یعنی؟
آقا همه چی ترش خوبه اما توت خشکش خوبه.
از دست تو شلمان، چقدر شیطونی تو آقا.
دیگه چی کار بکنیم ولی شیطانی میکنیم، ولی مثل این آخونده نیستیم دست شیطانو از پشت ببندیم. چقدر جمله سنگینی بابا است آقا فرشی نه؟
آره بابا اصلا بود. تو چند وقت زدی تو کار جمله های سنگین، اصلا فکر ما رو نمی کنی دیگه.
یه اتفاقا یه چیزی دیدم یارو آخونده یه حرفی زده بود، نمیدانستم خنده بکنم گریه بکنم داد بزنم فرار بکنم چی کار بکنم.
ماشاءالله تولیدات اینا زیاده، کدومشون میگی شلما؟
آقا این یارو نمیدانم چی چی سازمان اداره تبلیغات اسلامی گفتی بود این مراکز ازدواج و اینا که هستن، اینا نباید فقط مجازی باشه.
یعنی حقیقی هم باشه؟
نکته همین جای دیگه برام گفته بود باید این مراکز ازدواج دفتر و مکان داشته باشه.
جان من باشی. مکانم گفته بود واقعا.
آقا به جان تو، حالا اینجا کجا وونا رفقای ما همه تحریک شده بودن میخواستن برن.
برن کجا برن؟
آقا همین سازمان تبلیغات اسلامی دیگه. آقا ای میگم بابا کجا میرین دروغه. اون غلام برگشته میگه اصلا از بچگی مشکل من مکان بود برن، این داره میره.
ایوا حالا شاید منظورش از اون مکانا نبوده میگم.
چه بدانم من بره، از اینا هیچی باید نیست آفشی، ولی واقعا من نمیفهمم اینا چرا انقدر روی این ازدواج و بچه بیاری و اینا حساس هستن.
ببین خب اینا اصولا نگاه میکنم ببینن کار درست چیه، همونو برعکس انجام میدن دیگه. شلمان هم
گل گفتی، گل اینو یادم باشه. آره دیگه اینجوری بعدن داستان بکنم.
داستان کنی؟
داستان دیگه بره، توی اینستا میزنی روی عکس میاد اون بالا 24 ساعت میمانه.
آه استوری رو میشی
همون
داستان
کنی. اتفاقا دیدم این جوانا خیلی از این ماجرای مکان استقبال بکودیدی، من پیش خودم بگفتم که این چای رسانی ما که خب ماشاءالله خوب بزرگه.
آره خب خوبه به اندازه.
منم که اینجا کار زیاد یادی ندارم، یه پارتیشنی چادر شبی چیزی بکشم اون گوشه رو بکنم مکان جافش. چی هست آقا؟
خوبی؟ چای بپر تو گلیم شلما، چی داری میگی؟
نه آقا اصلا اینجوری بی حساب کتاب و شرطی پرتی هم نه.
خب یعنی
یه چیزی میکشم روی ماهیانه من، اینجا رو مرتب میکنم دقیق تمیز عالی. من کار کثیف مشوق نمیکنم، میدونی منو میشناسی.
اصلا باورم نمیشه تو از این فرصتم برای بالا بردن ماهیانت داری استفاده میکنی شلمان، تو بی‌نظیری اصلا مرد.
قربانت برم اصلا نوکرتم آقا، همینجوری ادامه بدی همشو میکنم مکان آقا فرشید.
دست تو یه توت خشک به آدم میدی اول شارژ میشیم، بعد یهو یه چیزایی رو میکنی از برگهای آدم به پرواز در میاد. جلو
آقا اتفاقا آفرشید شما صدات خوبه، خب. یا یه تبلیغ هم برای من بخوان اینجوری شی. مکان چای رسانی شلمان.
آه همین این یه کارم مونده دیگه شلمان جان، بی خیال آقا جان بی خیال.
مفت نیست برر، من یه ماه ماهیانه تو رو یه هفته دیر بده باشی جان، دیگه چی کار بکنم من برای تو؟ رفیقمی دوست دارم.
دست درد نکنه، من نمیدونم واقعا نمیدونم چی کار کنم با تو و این دست و دلبازیات شلمان.
هیچی آفرشی واقعا، فقط با من اشاره کن بگو که با منی هنوز
پرهاشیه شدی شلمان. من برم دیگه، برم دمت گرم بابت چایی و توت خشکا.
آقا نوشی جان برم نوشی جان. آقا یادت که نمیره فرشی جان؟
نه اصلا شباب با یاد همین شعار تبلیغاتی تو میخوابم.
مکان چای رسانی شلمان اینه،
مکان چای رسانی شلمان.
ای به قربان تو برم آقا جان رو بیمیدم.
تمام می شوم شدی، فقط به من اشاره کن بگو که با منی هنوز، اشاره ای دوباره کن. تمام می شوم شدی، از این همه رها شدن، از این سکوت تن شکن، اسیر گریه ها شدن. ببین برای موندنت مرگ و بهونه می کنم، پای پیاده یک نفس کوچه شبونه می کنم. بگو که گم نکردم یه آسمون نشونتو، سکوت خورشیدو ببین نیمه شبی بدون تو. بغض گلو بریدم مدام میشه
به من اشاره کن، تمام می شدم شبی بغض گلو بریدم، مدام می شدم شبی فقط به من اشاره کن، تمام می شدم شبی تمام می شدم شبی فقط به من اشاره کن، بگو که با منی هنوز اشاره ای دوباره کن.
فرشید جون این معظم له چی کار داره که ما چقدر نوم میخوریم؟ چرا نظارت میکنیم؟ مگه اون خوره ما نظارت میکنه که چقدر خوره؟ آزاده، هر چقدر دوست داره میتونه بخوره. نوکره دم عقل کله هستم از اصفهان.
قربون شما برم، به هر حال فدای شما. آقا ببین انقدر شما چیز نکن، شما تمرکزت رو گذاشته بودی یعنی روی چیز دیگه، بی خیال شو. حالا چه کاریه ایشون هم حالا به هر حال ببخشید، البته ما بوق گذاشتیم ما عزمله به هر حال هر بی بی بخوره، ما رعیت جماعت حق شمردن لقمه هاشونو که نداریم، اینه که ایشون آزادن نوش جونشون دیگه، ما باید حساب تک تک لقمه های نونمونو نگه داریم سر ما، باید جواب پس بدیم، اون مهمه. بله خیلی ممنونم از شما. ملینا
بله اینجا
چیکار کنی؟
خب بریم سراغ استرالیا. خب شما
استرالیا.
اگه یه حبه انگور با خودت ببری اونجا، یه دفعه میبینی توسط پلیس و یگان ویژه محاصره شدی، احتمال بازداشت و زندانی شدنت هم هست. ولی خب این وسط ماشاءالله یه عده تونستن نزدیک 3 تن مواد مخدر رو وارد این کشور کنن.
خب آخه اون یه حبه انگور رو مثلا دوتا آدم مثل من و تو میبرن، ولی این چند تن مواد رو خب اونایی میبرن که کارشون بردنه دیگه.
حالا من نمیدونم این بر بچهای ببر و رد کن تو امارات هم شعبه زدن یا نه، چون خبر اومده که یه محموله 2 تنی مواد مخدر از امارات رفته استرالیا.
2 تن؟
2 تن.
چجوری اینا رو رد کردن؟ بازداشت هم کردن کسیو؟
خب این والا عزیزان 2 تن متامفتامین روی متامفتامین رو توی کاشی‌های مرمر برداشت شدن جاساز کرده بودن. البته خب یه محموله دیگه هم بوده نزدیک 750 کیلوگرم بوده. بعد 3 تا جوون 24, 26 و 34 ساله رو بازداشت کردن.
اوه فکر کنم اگه محکوم بشن یه 20 سالی حبس براشون ببرن.
خیر، اگه محکوم بشن حبس ابده. بله. این جرم مواد مخدر یکی از سنگین ترین جرم‌ها توی استرالیا، ضمن اینکه قاچاق این مقدار مواد، اونم متامفتامین یا همون شیشه، بزرگترین قاچاق مواد در تاریخ استرالیا بوده. همین 3 تن.
آره. خیلی مواد بوده ها.
خیلی. تازه استرالیا گویا بالاترین مصرف سرانه متامفتامین دنیا رو هم داره. بله بله.
چقدر یعنی؟
6% استرالیایی ها. بله. یعنی 1,200,000 نفرشون اهل متامفتامینن.
بابا از هر 100 نفر 6 نفرشون یه چیکار؟ خلافشون خیلی سنگینه که.
دیگه اینن دیگه.
بابا حالا استرالیا اینقدر سختگیره اگه اینکه اینجوریه، اگه نبود چی میشد؟
الان یکی از معضلاتشونه. ضمن اینکه دقیقاً به خاطر همین تقاضای بالا برای مواد، خیلی هم قیمت اینجور چیزا بالاست اونجا.
حالا این 3 تن موادی که گرفتن چقدر بوده قیمته؟
بیشتر از 1,100,000,000 دلار.
واقعا چجوری جرأت کردن این هم مواد رو ببرن استرالیا با اون قوانین سختگیرانه؟
الان خود پلیس استرالیا تو شوکه که چجوری این دوستان تونستن به همچین ویسکی دست بزنن و یه همچین مقدار بالایی مواد رو وارد کشور.
پول لازم بودن دیگه.
یه آره دیگه، حیوانکیه. آره اما 1,000,000,000 و 100,000,000. آره 1,100,000,000 دلار لازم.
اگه این محموله رد میشد، البته دیگه اینا رو با تریلی که هیچ، با کشتی باربری هم نمیشد هم کرد.
پس ببینیم، با تشکر از پلیس همیشه بیدار استرالیا که حواسش به همه چی هست.
عین پلیس فتای خودمون.
دقیقاً. بله بله.
Bu kaçıncı yarın içime gömülü bütün umutlarım, bütün öfkem yüzümdeki çizgilerde, bir de elimdeki resimlerde. Açtığım yaralarıma sebep arayan bir adamım, bile bile konduramadım yüzümü, açtım başka şehirlerde. Seni arıyor, seni arıyor, seni arıyor.
تا عباس معروفی داستان نویس نام‌آشنای ایرانی دیروز در آلمان متاسفانه برای همیشه از میان ما رفت. معروفی با رمان تحسین شده سمفونی مردگان در دهه 60 شمسی به شهرت رسید و انتشار مجله ادبی گردون در اواخر همین دهه از یادگارهای بیادموندنیشه. متاسفانه مثل خیلی از هنرمندهای دیگه عباس معروفی هم توسط نظام حکومتی فعلی ایران تحمل نشد و چند دهه آخر زندگیشو در تبعید گذروند. مجموعه داستانها و رمانهایی مثل سال بلوا، پیکر فرهاد، فریدون سپسر داشت، ذوب شده، تماماً مخصوص و چند کتاب دیگه از یادگارهایی که معروفی برای ما از خودش به جا گذاشته. نویسنده‌ای که در داستانهاش به دنبال کشف و تصویر روابط انسانی بود و گاهی وقتا در نوشته‌هاش به ظریف‌ترین بخش‌های زندگی بشر رسوخ می‌کرد. یادش گرامی و خاطرش همیشگی. پایان بخش برنامه امروز یک بخش کوتاهی از رمان سال بلوا نوشته عباس معروفیه که داستان خلق بوسه رو به این زیبایی تعریف میکنه. گفت: میدانی اولین بوسه جهان چطور کشف شد؟ گفت: در زمانهای بسیار قدیم زن و مردی پینه‌دوز یک روز به هنگام کار بوسه را کشف کردند. مرد دستهایش به کار بود، تکه نخی را با دندان کند، به زنش گفت بیا این را از لبم بردار و بینداز. زن هم دستهاش به سوزن و وسته بود، آمد که نخ را از لبهای مرد بردارد، دید دستش بند است. گفت چه کار کنم؟ ناچار با لب برداشت. شیرین بود. ادامه دادند:
تو خنده دوری در یاد، تو قاصدکی دور از باد، من زخمی قبل از مردن، من ساکت قبل از فریاد، داد از دل من داد ای داد. عکسی که پر از رویا بود در خاطر ای تار افتاد، عکسی که در آن خندیدم از سینه دیوار افتاد، داد از دل من داد ای داد. آمدم تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمدم تو به داد دلم برسی، چون دست گلی برسید به مزارم، باید که شبی برسید به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم، میترسم از این که زمان چون دست گلی برسی به مزاقم. آمدم تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. چو پرنده زخمی بی پر و
ببینن ای با ما را بیا تا کی منتظرت بشینم قلبم بوم بوم میزنه تغمه میگم این عشق منه هزار دفعم دنیا بیام براش میمیرم یه تنه
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
Thank you. داشتم برای خامنه ای رو.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می باشه.
نمیخوامش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر راستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیارم چی کار با تو میکنم.
تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمات گرم و نجیبه. تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمام گرم و نجیبه. میدونستی که چشمات شکل یه نقاشیه که تو بچگی میشه کشید. میدونستی که توی چشمای تو رنگین کمونو میشه دید. میدونستی که نموندی دلمو خیلی سوزوندی. چشاتو ازمو گرفتی منو تا گریه رسوندی. میدونستی که چشامی همه یه آرزوهامی. میدونستی که همیشه تو تمام لحظه ها. تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمام گرم و نجیبه. تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمام گرم و نجیبه. میدونستی همه یه آرزوهامو واسه یه چشم قشنگه تو پروندم رفتش. میدونستی یا نه، میدونستی یا نه، میدونستی که جوونیم و واسه چشم عجیبه تو سوزوندم رفتش. میدونستی یا نه، میدونستی یا نه، میدونستی که نموندی دلمو خیلی سوزوندی. چشاتو ازم گرفتی منو تو گریه رسوندی. میدونستی که چشامی